أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث دیروز درباره این بود که اگر سگی از ظرفی چیزی بخورد، فرمودن باید اولا اون را تعشیر کرد، یعنی با خاک اون را شست، و بعد از اون او را تطهیر کرد. در روایت آمده بود که ارسل و به تراب ثم بالماء، و در ظرف گفتیم که با آب قلیل سه مرتبه باید شسته شود. اما در روایت آمده بود که افصل رو به ما، نگفته بود ثلاث مراته، و اگرم اون تأخیر را یک مرتبه حساب بکنیم باید اومده باشد که ثم افصل رو به ما مرتن، اونم نداشتیم. اما این اغسل و بالماء مرتین تو کتاب های فقهی آمده و مثل صاحب مدارک هم تعجب می کند که در کتب روایی نیست و چجور در کتب فقهی آمده. آیا مثلا فتوا بوده؟ مثلا علامه در تذکرم فرموده از ثم بالماء یه مرتین اضافه کرده فتوای خودشون رو. این کم کم از این کتاب به اون کتاب و مشهور شده. نسبت دادن این رو به مثل علامه یا دیگران مطابق از علامه کار مشکلی است انصافا. از اون طرف هم بخواییم بگیم که ثم اغسل و بالماء مرتین در کتاب روایی دیده نمیشه. ازا مرحوم صاحب وسائل روایت رو از کتب اربعه نقل می کند بدون این که این مرتین در او باشه. روایت رو دیروز خوندیم، روایت چار از باب یک از ابواب اسعار جلد یکم وسائل. صحیحه عباس ابن عباس، عباس ابن معروف، روایت اینه که حتی انتهیت الی الکلب فقال رجس نجس لا تتفضع به فضله وسبب زال کلمان و اقسل و به تراب اول مرت این سم بالمان. خب نداره سم بالمان مرتین، چون نداره بنابراین بگیم که یک مرتبه او را خاک مالی کند، با خاک بشورد، یک مرتبه هم او را تطهیر بکند. یکی دیروز گفته بزا ما باشیم و روایت. خب میگه که یک مرتبه با خاک بشور، یک مرتبه هم با آب. یه مرتبه نداره اما ثم بالماء. دیروز عرض می کردم که این ثم بالماء در مقابل اغسله به ترابه، یعنی خاک مالی کن پس از اون بشو، چند مرتبه نداره. اما خب بازم چند مرتبه نداره، خب یک مرتبه کفایت میکنه دیگه. یعنی اگه از شما سوال بکنن که این ظرف سگمالی شده، نمیدونم ولوغ شده، چیکار بکنن؟ شما بهش گفتی که یک مرتبه خاک مالی کن، گفتی یه مرتبه نه، گفتی خاک مالیش بکن بعد از اون بشورش، نگفتید مره، نگفتید مرتن، نگفتید ثلاث مرات. خب یه مرتبه بشوره کفایت میکنه دیگه. ولا اطلاق نداره، یعنی ثم بالماء مرتن یا مرتن امثال اینا توش نیست. ثم بالماء هم در مقابل اغسله به ترابه. اما علی کل حال ما بخوایم تعدد ازش اراده بکنیم نمیشه. دیروز عرض میکردم که این روایت فقط میگه با آب بشو. اون روایت موثقه که دیروز راجع به ظرف خوندیم میگه سه مرتبه بشو. اون وقت جمع بین دو تا روایت، یکی صحیحه عباس و یکی مبصره عمار، بگیم سه مرتبه. اون وقت هم سه مرتبه آیا میشه بگیم یه مرتبه اون خاک مالی، دو مرتبه دیگه با آب، و در روایات میگه سه مرتبه بشور، سه مرتبه شسته شده. اغسل هو به تراب اولا ثم بالماء مرتان. دیروز عرض میکردم که خب جمع بین روایات همین رو افتضا میکنه، و اینی که فقها فرمودن ثم بالماء مرتان جمع بین اون روایت کردند، روایت موثقه که رو با آب خلیل کوزه سوال کرد که کوزه نجس شده با آب خلیل، فرمودن که سه مرتبه پر کن، حرکتش بده، آب و بیریز پاک میشه. بزا اون روایت رو با این روایت پهلو هم بذاریم. میگه که بیش مرتبه راجع به ولوغ کل، یک مرتبه با ولوغ کل با تراب، دو مرتبه هم با آب. اون وقت اون افصل و بالماء مرتین تو کتاب های فقهیرم بگیم که اینا این ثم بالماء را معنا کردن. فن جمع بین روایات کرده است، گفتن ثم فی الما مرتن و در کتاب های فقهی این زیاد دیده میشه. مثلا این من لا یحضره الفقیه این کتاب روایی دیگه، این یکی از اون چهار کتابه که چکشه برای ما طلبه هاست. و این من لا یحضر مخصوصا مرحوم صدوق هم که اخباری بوده طبق روایات فتوا میداده، اما طبق روایات فتوا میداده خیلی جاها به عقیده خودشون به فهم خودشون روایت معنا میکرده، یعنی روایت نیست محتواست، اونم با فهم مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه. و این زیاد هست در کافی خیلی کمی خیلی کمی، اما در تهذیب هست، در استفسار بیشتره، اما از همه بیشتر من لایحضره الفقیه که نظیر همینجا ثم بالما مرتین این خودش جمع بین روایات کرده فتواشه. لذا در اول من لایحضر هم میفرماید اینا فتوای منه میفرماید من لایحضره الفقیه رو یکی از بزرگان از من رساله خواست، من نتونستم که من بکنم او رو ردش بکنم، این کتاب رو نوشتم این رساله و بینی و بین الله اون چه در این رساله نوشتم حجته. اما تو همین من لایحضر انسان زیاد میبینه این که فتوا درج در روایت شده، یعنی با فهم خودشون روایت رو نقل کردن که امتیاز کافی از این کتاب ها همینه. بجا بگیم که این مرحوم شیخ در نهایت و در خلاف مرحوم محقق در معتبر، مرحوم علامه در منتها و تذکره و ذکرا و روز جامع المقاصد، یعنی محقق در جامع المقاصد شرح ارشاد مال فخر المحققین، اینا مثلا مرحوم شیخ طوسی چون که مشهوره مرحوم شیخ طوسی نهایه را طبق روایات نوشته به خلاف مثلا تهذیب و استفسار رو اون نه، اما نهایه را مقید بوده روایت بطفش بشه و اونجا که نقل کرده است ثم بالما مرتین جمع بین روایات کرده فتوای خودشون رو آورده ثم بالما را گفته ثم بالما مرتین. بگیم حرف فقها هم اینجوری. حالا علی کل حال اگرم این حرف مرا قبول نکنید همین میشه، برای اینکه یه روایت داریم فرموده است که اگر ظرفی نجس شد سه مرتبه این ظرف را با آب قدید باید شست، باید پر کرد و حرکتی داد و آب را ریخت تا پاک بشه. البته پر کردنش هم لازم نیست، همه مقدار که کوزه را یه فشاری بده این طرف و اون طرفش بکنه آب به همه جاش میرسه دیگه. سه مرتبه با آب قلیل تطهیر بکنه، حالا یا پر بکنه حرکت بده بریز دور، یا این که نشفه کنه و حرکتش بده تا آب به همه جاش برسه این پاک میشه. این روایت عباس ابن معروف میگه که اون سه مرتبه که گفتیم در ولوغ قلب یه مرتبهش باید او باشه، یعنی با آب، با خاک، حالا عرض میکنم با خاک اول بشورش، اقتل و به تراب ثم بالماء، یعنی اون سه مرتبه، یه مرتبهش اون خاکمالی، دو مرتبه دیگه بشور دیگه. این جمع عرفی هم هست، بور وفق این که جمع بین دو تا روایت بکند، و همینطور که مشهور شده مرحوم سیدم در عروه فتوا داده این که اقسل و به تراب اول مرتن ثم بالماء مرتن. یه مسئله هم باقی میمونه، نمیدونم دیگه، یه مسئله دیگه باقی میمونه، و اون که ما یکی از فضلا هم در آخر درس اومده بود تذکر میداد، میگفت شما ثم بالماء ثم ثلاث مرات رو حمله و استحبابش کردی، به این طور حمله بر استحباب که یکی برای رفع اون نجاست بوده، وقت برای رفع نجاست یک مرتبه دیگه بیریزیم پاک میشه، وقت اگر کسی این حرف هم بزنه این کلمه ثم بالماء که در روایت اومده بیشتر زنده میشه، بگیم که یه مرتبه خاکمالی کنه یه مرتبه هم بشوره، اون وقت اون خاکمالیه دیگه باید اینجور باشه که حسابی تمیزش بکنه، بعد از اون که با خاک اون خاکها را تمیز کرد یه مرتبه بشوره کفایت میکنه. بگیم هم عرف بشوره که اگر یادتون باشه تو مباحثه روز شنبه عرض میکردم که این کیفیت ها میدن دست عرف، این ثم بالماء یعنی ذهن عرفی تو به کار بنداز، خاکمالی کن این ذهن دقیق عقلی سو روایت سو، این نه این تعبده، اما او را بشور. خب ذهن ما میگه ذهن عرفی یک مرتبه بشوریم کفایت میکنه دیگه، اگه دو مرتبه سه مرتبه باشه حمله بر استحباب بکنیم. حالا خلاصه یه حرف، اگر کسی این حرف آخر رو سنگینه بزنه دیگه جمع بین روایات به توفیق عرفی، همون که مرحوم سید و محشین فرمودند این که یه مرتبه خاکمالی کن دو مرتبه هم بورا بشو، اون سه مرتبه که در ظرفه یه مرتبهش در ولوغ قلب به تعقیق باشد. خب این مسئله تا اینجا تمام شد. مسئله دیگه که باقی مونده اینه که این ولوغ که در کلمات اومده چرا؟ برای این که در این روایت عباس ابن معروف ولوغ نداشتیم، بلکه ظاهر روایت اینه که این آب خورد، غذا خورده یا آب خورده و یه مقدارش هم مونده، جزا این ولوغ برای چی؟ در روایات هم که نیست. یکی از فضلا دیروز یه نوشته داده به من، از شما تشکر میکنم، ایشون گفته این ولوغ در روایات ما نیست، اما در روایات عامه هست و شاید فقها ها که ولوغ رو گفتن از اون روایات که از پیغمبر اکرم صادر شده از اونجا گرفتن. اگر کسی ای رو بتونه بگه دیگه خواه ناخواه میگیم که این ولوغ که در روایات ما اومده از اون روایات عامی، روایات پیش عامه صحیح و سنده. روایت شو بخونم. اذا ولغل کلب فی اناء احدکم فلیغسله سبعا اولاهن بالتراب. که این کلمه اذا ولغ که این روایت رو از کندل ها امالیشون نقل کرده. روایت بعدی و ازا ولغ الکلب من اناء احدکم فلیغسله ثلاث مرات صحیحه از صحیح مسلم نقل کرده. و در روایات عامه چه سنن بیهقی که کنز العمال و چه صحیح مسلم، اینا یه کتاب های شحاح سته اسمشو میذارن، همه یه روایات اونجا را که ما ضعیف و تنست میدونیم همیشا، اونا همه این روایات را صحیح و تنست میدونن. البته روایات به پیغمبر اکرم نمیرسه، روایات صحاح سته شاید یه دهمش به پیغمبر اکرم برسه، ما بقی از اصحاب یا تابعی، یعنی کسانی که پیغمبر اکرم رو ملاقات کردن یا کسانی که اصحاب پیغمبر رو ملاقات کردن، اینا میگن گفته اینها گفته پیغمبر اکرمه. بعدم هم هست اون وقت گفته اینها گفته پیغمبره دیگه، این رو صحیح و سند تلقی میکنن. این سنن شحاح سته یا سنن سته که 12 کتابه مخصوصا شحاح، اینا میگن همه این روایت ها صحیح و سنده. البته دروغه، ولی علی کل حال از کتاب های معتبر در فقه عامه که اومده بلوغ اومده. میتونیم بگیم این بلوغ در کتاب های ما اومده از اونجا گرفته شده. حالا اگر کسی بگنم بلوغ ازا ولقه، آیا میتونه بگه این قیده؟ اما اگر از این ظرف نوشید غذا در او بود، غذا رو خورد با زبونش نه، یا کاسر لیشید، آیا این باید تأثیر بشه یا نه؟ اختلاف در میان فقها. نه بابا خیلی فرق میکنه، لذا مشهوره در میان فقهای ما، هم اجماع دارن، اما مشهوره در میان فقهای ما میگن ولوغ. لذا البته کمی، اما بعضیشون رو تصریح میکنن که اگر کاسه رو لیسید یا از کاسه قضا خود، این تأثیر نداره، یعنی قید گرفتن، قضا و لغه رو قید گرفتن. اما اگر کسی بگه قید قید قالبیه، مثل روائعکم اللاتی فی حجورکم. دیگه ربیبه اگه مدخولون بها شد، یعنی مادرش، دیگه اون ربیبه محرمه، میخواد که در خانه او باشه، میخواد در خانهش نباشه. میگن روائعکم اللاتی فی حجورکم که غیر حجورکم داره، میگن غیر غیر قالبیه، چون غالبا زنی که یتیم داره وقتی شوهر میخونه اون بچهشو همراهش میبره، فی حجورکم کم پیدا میشه که بچهشو همراهش نبره، چون غیر قالبیه، دیگه خودش اطلاق نداره، تقیید هم نمیتونه بکنه. وقت ما اینجا اینجور بگیم قید قالبیه، وقتی قید قالبی شد دیگه فرق نیست و بلوغ باشد یا شور باشد یا لیسیدن باشد. دیگه اگه از این زر قضا بخوره دیگه باید این را خاکمالیش کرد. ظاهرا میشه این حرف آخر رو زد که ما بگیم بلوغ خصوصیت نداره و همینطوری که در این روایت عباس بن معروف هم اومده، اینی که روایت اینجور بود رجسون نجس لا تتولد بفضلهی، دیگه نداره که ازا و بلقه، اگه از اون کاسه بخوره که در اول روایت هم داره که اگر از کاسه بنوشد شرب داره، چه باید کرد؟ حضرت فرمودن لا تتوضا بفضله و اسفک ذلک الماء و اغسله بالتراب اول مره ثم بالماء. بگیم که این خصوصیت نداره، دیگه با هر چه اگر سگی تماس گرفت، از در خوردن البته نه پا گذاشتن، این باید این را اول خاکمالی کرد، بعدم دو مرتبه او را آب کشید. مرحوم سیدم همینجور فتواشون از همینجور هم میگن، غالبا همینطور گفتن، اما بعضی ها هم گفتن ولوغ دخالت داره. علا کل حالین اگرم یک کسی جرأت داشته باشه بگید که ولوغ دخالت داره، دیگه احتیاطش حتما باید باشه و این که اگرم بنوشد از آ از کاسه یا این که غذا بخوره یا این که غذا رو بیلیسه، مثل اونجاست که آب بخوره با دهنش، دیگه وقتی با زبانش آب بخوره و لقبش میگن. فرق بین شور و بلوغ همینه که اگه با دهن آب بخوره شوربش میگن، اگر با زبان آب بخوره بلوغش میگن. بگیم فرق بین شور و بلوغ نداره، ظاهرا نمیشه گفت فرق نداره، اگه کسی بخواد یعنی راستی به لفظ گرفته بشه ماره که آقا ولوغ دخالت داره، یه مابقی هم با اختیار. دو سه تا مسئله اینجا هست که این مسائل به طور جذب مرحوم سید گفتند و رد شدند و مشکل انسان قبول بکنه. گفتن اولا باید این خاک پاک باشه، به چه دلیل؟ یعنی اون خاکی که میریزن تو این کاسه و این کاسه را خاک مالی میکنن، این خاک باید پاک باشه. دلیلی که آوردن گفتن چجور آب نجس چیزی را پاک نمیکنه، پس خاک نجس هم چیزی را پاک نمیکنه. درسته این دلیل؟ بزایی یه قیاسه، آب نجس چیزی را پاک نمی کنه خب معلومه، اما خاک نجس چیزی را پاک نمی کنه. چرا؟ نه حالا اون که تمام شد، حالا اون که تمام شد، حالا الان اینه، الان این مسئله که این خاک، این خاک باید پاک باشد. به چه دلیل؟ قدر متیقن بخواییم بگیریم که نمیشه یه حرفی، و اما از روایتی بخواییم استفاده بکنیم. اما مرحوم سید به طور جز فرمودن، محشینم به طور جز، و ازش رد شدند این که این خاک باید پاک باشه. ظاهرا دلیل نداریم. یه حرف دیگه هم گفتن، باید این خاک باشه، گل نمیشه. همینه که گفته گل نمیشه، گفته اون خاک رو گلش کن. حالا این گل که رو نمیشه؟ این اقسل رو به تینه، اما بالاخره اقسل رو به ترابه دیگه. و مشهور در میان اصحاب گفتن وقتی خاک ریخته تو این کاسه یه مقدار آب بریز روش تا اقسل رو به تراب صادق بشه، بلا اگر اون آب رو نریزی اقسل رو به تراب صادق نیم. این هم دلیل مخواد، دلیل نداریم. همونه دیگه، همونه دیگه. اگر گفتید که خاک بریزید و یه قدر آب بریز توش، خب این خاک این همین جا، همین که ما درستش میکنیم، از کنار نهر میگیریم، کنار نهر گلالوده، گلا میگیریم میریزیم توش و درست میشوریم. بگیم اینه میشه. اما اگه خودت خاکا گل کردی، که مرحوم سید میگن همین کار، خاکا خودت گل کردی، این میشه. اگه میشه هضم میشه، اگه نمیشه هیچ کدوم نمیشه. لذا این اقسل و به تراب اول مره، این یعنی از جنس این آب خالص نباشه، آب مثلا از صابون نباشه، مثلا حتی الکل نمیتونه اینا پاکش کنه. الکل امرو اون وقتا چوبه بوده، چوبه نمیشه اینا پاکش بکنه. لذا چوبه بریزی توش، یه قطعه آب هم بریزی توش، حسابی بشوری، این ممکنه چربی رو رفع بکنه، همه چیز رو رفع بکنه، اما این پاک نمیکنه. این اقسل و به تراب ظاهرا در مقابل چوبه است، در مقابل اون گل سرخ سر گل سفت است که دیگه تو سه روز قبل خوندیم، و در مقابل صابون ها، یعنی اقسل و به صابون نه، اونو میشه. من نمیدونم چقدر درست باشه. میگن که مثلا بعضی کتاب هم نوشتن، یکی از معجزات اسلام، میگن که میکروب دهن سگ را با هر چه خواستن بکشن نشد، اما انداختن رو خاک، این کشته شد. و این اسلام که فرموده افضل و به تراب اول مره، اون وقتا که میکروشناسی نبوده، با اون چشم دقت اسلام وحییش گفته افضل و به تراب اول مره. انا کل حاله، اگه کسی بگه که این اقسل و به تراب در مقابل اقسل و به صابونه، اقسل و به تین سرشوره، ازا اگرم با گل بشوره طوره بیم، و مخصوصا اگر بگیم که خاکمالی، یعنی یه مقدار آب بریستوش و این را گلش کن و بشورش، اون دیگه حتما باید بگه فرق بین خاک و گل نیست. ولی بازم این
بگه در حاضر های بدنان خاکستر نباشه، خاکستر برن در برابر تورا، نه اینکه در برابر
بله دیگه همه خاکستر نباشید الا اینکه این هم مثل مسئله همون اینه. من خیال میکنم فقها ها خیلی اوقات انسان میبینه که هم قدما هم متأخرین رو مسئله فتوا دادن چون مبنا احتیاطه، یعنی دلیل احتیاطه به عبارت دیگه. وقتی که ازشون بپرسن ببینیم که دلیل احتیاطه و اون احتیاط مبنای فتواشون شده. من خیال میکنم اینجا هم همینجور باشه، اون دلیل اینها نیست، اون احتیاط، یعنی قدر متیقن اینه که خاک پاک باشه، خاک خشک باشه. و اما اگر خاک نم باشد و اینها، نه باز گفتن این خاکم باید نمناک نباشه، باید خاک حسابی خشک باشه. همونه که تو عروه مرتب اومده این ستا، این هم دلیل نداره. خاک نمناک دلیل نداره، تین نباشد دلیل نداره، پاک باشد دلیل نداره. چنانچه در ولوغش هم گفتیم همینطوره، این ولوغ خصوصیت نداره. لذا همین آلا ایرا فوقه ها نگفتن آقا میکنن، همین این خاکه اگه آشغال داشته باشن، خاک مثلا صحرا نیست، آشغالیه، کاخ و نمیدونم آقا امثال اینا توشه، آیا کفایت میکنه یا نه؟ احتیاط میگه نه، اما دلیل بر این که نمیشه اینم نداریم. کذا حتما خاک پاک، خاک تمیز، خاک خشک، اینا هیچ کدوم دلیل روش نیست. دلیل که روش نباشد، اقتضای اصل اینه هیچ کدوم اینها لازم نیست، اقتضای اطلاق هم اینه هیچ کدام اینها لازم نیست، اقتضای احتیاط اینه همه اینها لازمه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.